ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دویست و سی معلم در دو ماه اخیر بازداشت شدند. علی یونسی و امیر حسین مرادی دانشجویان نخبه زندانی به بند عادی منتقل شدند. و تعداد استانهای بیابانی ایران به 21 مورد افزایش یافته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران امروز یکشنبه اعلام کرد طی دو ماه اخیر 230 معلم و فعال صنفی معلمان در شهرهای مختلف بازداشت و زندانی شدند. کانال تلگرامی این شورا یادآور شد که از حدود دو هفته پیش از وضعیت 3 تن از معلمان زندانی شامل رسول بوداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی هیچ اطلاعی در دست نیست. بر اساس این گزارش، این 3 فعال صنفی معلمان بدون حق تماس و ملاقات با خانواده در انفرادی‌های بند 240 زندان اوین متعلق به وزارت اطلاعات در حبس به سر می‌برند. در چند هفته اخیر به ویژه در پی برگزاری تازه‌ترین دور اعتراضات سراسری معلمان در اردیبهشت ماه، موج گسترده‌ای از احضار و بازداشت معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان آغاز شد. وکیل علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه زندانی، میگوید موکلانش پس از 26 ماه حبس در بند امنیتی به بندهای عادی زندان اوین منتقل شدند. مصطفی نیلی روز یکشنبه در پیامی توییتری نوشت که ضابط پرونده، یعنی وزارت اطلاعات، درخواست کرده بود تا زمان صدور رأی قطعی این دو نخبه زندانی نباید از بند 209 خارج شوند. علی یونسی و امیر حسین مرادی به فساد و فلعرض، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند و دادگاه بدوی هر یک را به 16 سال حبس محکوم کرده است. سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از افزایش 66 درصدی استانهای بیابانی در کشور خبر داد و گفت مناطق بحرانی برای ریزگردها نیز حدود 43 درصد گسترش یافته است. عباس‌علی نوبخت روز یکشنبه تصریح کرد که تعداد استانهای بیابانی ایران از 14 مورد اکنون به حدود 21 استان افزایش یافته است. سرپرست سازمان منابع طبیعی ایران با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت خشکسالی افزود که در آغاز برنامه چشمانداز 20 ساله مناطق بحرانی برای ریزگردها 6 میلیون هکتار بود و اکنون وسعتش به نزدیک به 14 میلیون هکتار رسیده است. بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه دست کم در 5 شهر ایران تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه افزایش 10 درصدی حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. این تجمع‌ها در شهرهای اهواز، کرمانشاه، عراق، اردبیل و رشت برگزار شدند. دولت ابراهیمی رئیسی اخیراً بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر 10 درصد افزایش می‌یابد. از آن زمان تا کنون بازنشستگان تامین اجتماعی روزانه در چندین شهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش 38 درصدی حقوق غیر حداقل بگیرها هستند. و روزنامه وال استریت جورنال روز یکشنبه از دیدار محرمانه مقامات آمریکا با مقام‌های اسرائیل و کشورهای عرب خلیج فارس برای مقابله با تهدیدات موشکی و پهپادی ایران خبر داد. بر پایه این گزارش، این مذاکرات اسفند ماه گذشته در شرم الشیخ مصر برگزار شده است. انجام چنین ملاقاتی با حضور طیفی از نظامیان عالی رتبه اسرائیلی و عرب با پشتیبانی نظامی آمریکا در برابر برای صحبت درباره دفاع در برابر تهدید جمهوری اسلامی رویدادی بی سابقه به شمار می رود. همزمان با ادامه اعتراضات اقشار مختلف به اوضاع معیشتی و کمبود حقوق، ابراهیم رئیسی در اظهاراتی تازه افزایش هزینه‌های دولت را موجب تشدید تورم خواند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس.
اولین نکته این هستش که اون چیزی که باعث افزایش تورم در اقتصاد ایران هست، عاملش میزان و رقم دستمزدی نیست که در ایران داره پرداخت میشه، چون همچنان رقم دستمزد سطح دستمزد در ایران هم بسیار زیر خط فقر و هم نسبت به سطح دستمزدها در منطقه و حتی کشورهای همسایه ارقام بسیار پایینی هست. موضوعی که باعث تورم در اقتصاد ایران میشه دو عامله. یکی این که اقتصاد ایران اساساً چیزی تحت عنوان تولید و ارزآوری و صادرات و سرمایه‌گذاری نداره. در نتیجه همه اینها باعث شده ما دچار یک رکود عمومی در اقتصاد کشور بشیم و به دلیل اینکه اقتصاد ایران ساختاری مافیایی داره، این باعث شده که اون بخشای از اقتصاد هم که میتونن در شرایط تحریم، در شرایط رکود اقتصادی که سالهای سال گریبان اقتصاد کشور رو گرفته، سوداوری داشته باشن یا کمک کنن به کاهش تورم، اون بخش ها مثل بست واردات نهادهای دامی هم کاملا در دست اون مافیاهای اقتصادیه و اونها برش حکومت میکنن. دومین دلیلی که تورم بالا هست این هست که دولت به دلیل کسری بودجه دست به افزایش نقدینگی زده، یعنی استقراض میکنه از بانک مرکزی، چاپ پول انجام میده و در نتیجه افزایش نقدینگی در اقتصاد صورت گرفته که یکی از مهمترین و اصلی ترین عوامل افزایش تورم در دو سه سال اخیره. هرچند که آقای رئیسی تو صحبتاشون منکر این موضوع شدن و گفتن تورم کاهشی خواهد بود چون ما داریم سطح نقدینگی رو کاهش میدیم، ولی خب این کاملا آمار اشتباهی بوده به دلیل اینکه سطح نقدینگی در اقتصاد ایران الان یک رکورد بسیار بسیار تاریخی رو زده. اینها عواملی هست که باعث افزایش تورم میشه و نه رقم دستمزدها به بخشی از جامعه تحت عنوان کارمندان دولت یا بازنشسته ها.
نکته‌ای که ابراهیم رئیسی برش تأکید کرد کنترل بر بانک ها بود. آقای رئیسی گفت که کنترل بر بانک ها برای کنترل پایه پولی بسیار مهم هست و از تورم جلوگیری میکنه. شما با این صحبت موافقید؟
اولا معلوم نیست که کنترل بانک ها به چه معنایی که ایشون داره میگه. یعنی اساسا یک بخشی از صحبت های اقتصادی ایشون به نظر من نیازمند یک مترجم بود که ما متوجه بشیم مثلا منظور ایشون چی هست. اگر بحثشون اینه که بحث وامدهی بانک ها هستش که خب الان در سطح پرداخت وام ما فقط تو بخش های مافیایی و برای خودی های نظامی که داره وام پرداخت میشه، ولی میزان پرداخت وام که اگر اون رو بخوایم بذاریم به عنوان ورود نقدینگی به اقتصاد که الان در وام های مصوبی که برای اقشار مختلف بازنشسته، کارمند و کارگر و وام ازدواج و وام مسکن داره تعیین میشه، اصلا اینقدر اینها بهره‌هاش بالا هست، اینقدر بانک ها سنگ اندازی میکنن که این وام پرداخت نمیشه. دومین موضوع این هست که اساسا یکی از عوامل رشد نقدینگی گفتم خدمتتون استقراض از بانک مرکزی توسط خود دولته، یعنی خود دولت هست که داره برداشت میکنه و نقدینگی رو وارد اقتصاد میکنه، نه اینکه بانک های نقدینگی رو وارد اقتصاد بکنن. در نتیجه به نظر میرسه که آقای رئیسی اساسا صورت مسئله رو اشتباه براش طرح کردن و در نتیجه راهکارهایی که داره به مردم ارائه میکنه و وعده هایی که میده نه عملی هستن و نه اساسا درستن از لحاظ اقتصادی.
جراحی اقتصادی که دولت ابراهیم رئیسی به اون متوسل میشه و به مردم میگه که باید درد این جراحی رو تحمل بکنید، این اصلا چه اهدافی رو دنبال میکنه و قرار هستش که چه موقع به ثمر بشینه؟
موضوع جراحی اقتصادی که اصلا بحث دولت آقای رئیسی یا طرح تیم اقتصادی ایشون نبوده، سالهای سال مطرحه. موضوع ساماندهی توزیع یارانه ها در کشور یک موضوع مهمی هست که سالها سال مطرح میشه و اساسا یارانه ها بعد متعادل میشد، منتها اشکالی که وجود داره و اون در واقع انتقادی که وارد هست به از سمت از اقتصاددانان به نسبت به دولت رئیسی این هست که دولت رئیسی در زمانی که داره دلار 4200 تومانی تولید میشه، در زمانی که تورم به شدت افزایشی هست، در زمانی که تحریم کشور و ارزآوری به کشور به حداقل رسیده، به دلیل کسری بودجه، نه به اون دلیلی که اقتصاددانان برای لزوم ساماندهی یارانه ها صحبت میکردن، بلکه به دلیل اینکه دولت پول نداشته که ارزی که در دستش بوده رو با قیمت ریال 4200 تومان بفروشه به وارد کنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی، اومده گفته من دیگه ارز 4200 تومانی توزیع نمی کنم و در نتیجه میام ارز رو تو سامانه اینی ما مثلا با قیمت 26000 تومان 27000 تومان میدم که عایدی ریالی بالاتری برای من دولت داشته باشه و در نتیجه من بیشتر کسری بودجه ریالیم رو پوشش بدم. یعنی اتفاقی که افتاده اینه و پیرو این تصمیمات اتفاقاتی افتاده که مستقیما روی افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه در بخش مواد خوراکی اثرگذار بوده و به همین دلیل هم هست که در ماه گذشته در خرداد ما تورم مواد غذایی با یک فاصله بسیار زیادی نسبت به تورم مواد غیر خوراکی بوده و این حاصل اقداماتی هست که تیم اقتصادی دولت رئیسی انجام دادن. من میخوام اینو هم اشاره کنم که کارهایی که آقای رئیسی داره میکنه و به اسم مردم میذاره، اینها رو پای مردم میذاره و میگه من با این کارها دارم کار میکنم افزایش تورم صورت نگیره یا همچین وعده هایی میده، این تمام اقداماتی که این تیم اقتصادی داره انجام میده اقداماتی کوتاه مدت هست صرفا برای اینکه دولت بتونه ورشکسته نشه از نظر اقتصادی و بتونه هزینه های جاری خودش رو پرداخت بکنه.
دیدگاه های روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس رو بشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
قرار است دادگاه نهایی اعضای اصلی و مؤسسین جمعیت امام علی برگزار شود. دادگاه تجدید نظر سوم خرداد ماه امسال این نهاد خیریه را منحل کرد. بیشتر بشنویم در این باره از مهیار طهماسبی.
این که در این موضوع افرادی بازداشت شدن رو تعیین می‌کنیم، 3 نفر بازداشت شدن، اما بایستی به این اشاره بکنم که اینها ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد و اونها ندارد. در مزان اتهاماتی قرار گرفتند مربوط به خود شخص اونها.
دهم تیر ماه 2 سال پیش و نخستین اظهار نظر رسمی مقامات قضایی درباره اعضای جمعیت امام علی. یک هفته پس از آن که شارمین میمندی نژاد مؤسس این جمعیت خیریه، کتایون افراز بازرس و مرتضی کیمنش مسئول روابط عمومی جمعیت با شکایت قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت شدند. بر اساس بیانیه همان وقت جمعیت امام علی، اتهام این افراد توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده بود. مدتی بعد زهرا رحیمی مدیر عامل جمعیت هم به دادسرا احضار شد. همزمان سخنگوی دولت وقت هم تاکید کرد که اتهامات متوجه افراد است.
با همکاران هم در وزارت کشور هم صحبتی داشتن. بحث آدم ها بوده نه جمعیت. اون که من میدونم بحث قضایی از افراد بوده، بحث خود جمعیت به تعطیلی جمعیت تابع قوانین و مقررات. اگر قرار یک جمعیتی تعطیل بشه این قاعده داره، قوانین و مقررات داره و تابع برحال اون کمیسیون وزارت کشور است.
به این ترتیب دولت حسن روحانی حق تعطیل کردن جمعیت را برای خود محفوظ نگه داشت تا اسفند همان سال و پس از کشمکش‌های فراوان جمعیت امام علی با شکایت وزارت کشور دولت حسن روحانی در دادگاه بدوی حکم به انحلال بگیرد. همزمان زهرا آبدینی معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در دولت وقت از انحلال جمعیت دفاع کرد و دلیل آن را انحراف از اساسنامه و عدم تمکین به تذکرات وزارت کشور عنوان کرد. خانم آبدینی شارمین میمندی نژاد را به بیان آنچه مطالب ضد ارزش‌های اسلامی و دینی می‌خواند و تمسخر و اهانت به امامان شیعه و مراجع تقلید متهم کرده بود. به این ترتیب با مشارکت وزارت کشور دولت وقت، سپاه پاسداران و قوه قضاییه پرونده‌سازی برای بزرگترین سازمان خیریه مردم نهاد در ایران ادامه پیدا کرد تا سوم خرداد ماه امسال حضور این نهاد در دادگاه تجدید نظر هم نتیجه‌ای جز تاییدیه حکم انحلال نداشته باشد. نهادی که با بیش از 20 سال سابقه فعالیت در محلات حاشیه‌ای 20 استان ایران به 6000 کودک و زن در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت خدمات حمایتی ارائه کرده بود. با این حال و پس از صدور حکم نهایی انحلال هم از فشار مقامات رها نشد. نیمه خرداد امسال سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در نامه ای از این جمعیت خواست فهرست اسامی کودکان، زنان و خانواده‌های تحت پوشش خود را در اختیار وزارت کشور قرار دهد. نامه ای که از سوی جمعیت با عنوان بازگشت مجرم به صحنه جرم شناخته شد. حالا مؤسس، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره این نهاد هم در آستانه برگزاری جلسه دادگاه خود هستند. دادگاهی که در امتداد فشار نیروهای امنیتی و با پیشینه همه این پرونده سازی ها برگزار می شود و هدفی جز پایان دادن به پرونده نهادهای مردمی خیریه و غیر حکومتی آن هم برای همیشه ندارد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.